بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب ایلا، صفحه
427.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و من الكافر الذمی لامکان وقوعه منه حیث یقر بالله تعالی ولا ينافيه وجوب الكفار المتعذر منه حال كفره لامکانها فی الجمله كما تقدم فی الزهار. خاطر مبارکتون باشه، ما از آخر جلسه گذشته این بحث رو شروع کردیم که شرایط کسی که میخواد ایلاء صحیح انجام بده به طوری که آثار ایلاء برش بار بشود اون شرایط چیه. ایشون فرمود یکی از شرایط کمال است، به بلوغ و عقل، یعنی باید مولی بالغ باشد و عاقل. دوم مختار باشد، معناش این است که اگر مکره باشه ایلاء او صحیح نیست. سوم این که قصد داشته باشه مدلول لفظش رو، یعنی معنای لفظی رو که به کار میبره قصد بکنه. خب اینا رو عرض کردیم. یکی از شرایط عرض کنم این بود که عذرخواهی میکنم، دو مورد از مواردی که شرط نیستند این بود که حر و اسلام، حریت و اسلام، این دوتا شرط نیستند. ولذا ایشون فرمود یجوز و من العبد، از عبد میتونه ایلاء واقع بشه، مانعی نداره. کما این که از غیر مسلمان، از کافر ذمی به تعبیر مرحوم شهید، ایلا اشکالی نداره. نسبت به کافر ذمی دوستان، ایشون فرمود چون ایلا باید درش قسم به خدای متعال خورده بشود، اون چه که مهم است این است که کسی ایلا را انجام بده که اقرار به خدای متعال داشته باشه، خدا را قبول داشته باشه. و کافر ذمی هم با توجه به این که کافر کتابیست، خدای متعال رو قبول داره. کافر کتابیست که تحت عرض کنم حکومت اسلامی شرایط ذمه رو پذیرفته و شده کافر ذمی، خب اینم خدا رو قبول داره و لذا میتواند قسم به خدای متعال بخوره و ایلا از او صادر بشود. چند تا نکته در مورد کافر ذمی که مرحوم شهید اول فرمود شهید ثانی ذکر میکنه. نکته اول این است که اگر کسی بگوید کفاره ای که مولی میخواد پرداخت بکنه که یکی از لوازم ایلائه، اون کفاره پرداختش از عباداته و طبیعتا وقتی شده از عبادات نیاز به چی داره؟ نیاز به قصد قربت داره، یعنی انسان باید با قصد قربت اون کفاره رو پرداخت کنه. و کافر ذمی نمیتونه قصد قربت بکنه، قصد قربت از او متمشی نمیشود. ایشون میفرماد خب این رو ما قبلا تو کتاب الزهار بحث کردیم و جواب دادیم. جوابش این است که درست کافر ذمی در حال کفرش نمیتونه قصد قربت کنه، اما قدرت بر قصد قربت دارد به این نحو که اول مسلمان بشه، بعد از این که مسلمان شد قصد قربت بکنه و کفاره رو پرداخت بکنه و لذا او توان قصد قربت کردن را دارد، اما به این نحو که اول مسلمان بشه بعد قصد قربت کنه. و لذا نمیتونیم بگیم کافر ذمی قادر بر قصد قربت نیست. این جواب یک سوال در نکته اول. در نکته دوم دوستان، ما در ایشون میفرماد ما در زهار صفحه 412 با این کتاب های ما که الان صفحه 427 هستیم، اونجا ایشون فرمود که در مورد اینکه زهار از کافر واقع می شود یا نه اختلاف نظره. ایشون می فهمد سزاوار بود که علما در ایلا هم اختلاف رو مطرح کنن، یعنی بعضی هاشون بگن ایلا از کافر متمشی میشه، واقع میشه، بعضی هاشون بگن نه. چرا؟ چون علت کسانی که میگن واقع نمیشه در هر دو جا یکیه، جوابم یکیه. علتمون دوستان در باب زهار که بعضی ها میگفتن نمیشه چی بود؟ علت تعذر کفاره عرض کنم خدمت شما این بود که قصد غربت ازش متمشی نمیشه. خب اگر قصد غربت در اونجا متمشی نمیشه، در ایلا هم متمشی نمیشه نسبت به کفارش. اگرم گفتیم نه اینا با اینکه کافرن قصد غربت ازشون امکان داره از این باب که اول مسلمان بشن بعد قصد غربت کنن، خب این باز تو هر دو هست. لذا اگر کسی اونجا مخالفه اینجا باز مخالف باشه، اگر کسی اونجا موافقه اینجا باز موافق باشه. لذا ایشون اظهار تعجب میکنه که چطور اونجا اختلاف کردن اما در اینجا اختلافی ازشون نقل نشده. اینم نکته دوم. نکته سوم دوستان، تعبیر مرحوم شهید در کتاب الزهار این بود و یسه من الکافر، کافر رو مقیدش نکرد به ذمی، اما در ما نحن فی تعبیر کرد به کافر ذمی. این تعبیر به ذمی به نظر مرحوم شهید ثانی وجهی نداره. ایشون میفهمد چرا شما میگید کافر ذمی، بلکه ملاک کافر است، البته کافری که مقر به خدای متعال باشد. چرا دوستان میگیم حتما باید کافر مقر به خدای متعال باشه؟ به خاطر که اینجا میخواد قسم بخوره. ها تو زهار ما قسم نداشیم، میگفت زهرکه که زهر امی، اما اینجا قسم داریم. چون قسم داریم باید کافر حتما مقر به خدای متعال باشه، حالا چه ذمی باشد چه ذمی نباشد. نفرمایید کافری که ذمی نباشه مقرب خدا نیستا. چرا کافر میتواند ذمی نباشد، شرایط ذمه حکومت اسلامی رو نپذیرفته باشه اما در این حال خدا رو قبول داشته باشه، اقرار به خدای متعال دارد اما شرایط ذمه رو حالا به هر دلیل نپذیرفته و تحت حکومت اسلامی به عنوان کافر ذمی مطرح نیست اما مقرب به خدای متعال هست. ولذا این تعبیر به ذمیشون میفرماد در اینجا بلا وجه هست. این سه تا نکته‌ای که عرض کنم اینجا داریم تا بعد عرض کنم خدمت شما تا این که ببینیم بعد چی میگه ایشون. نگاه کنید، بله، و من الکافر الذمی لامکان وقوعه منه حيث يقر بالله تعالی. این من الکافر الذمی عرض کنم خدمت شما عطف است به من العبد، یعنی یجوز، سر اینم میاد یجوز من الکافر الذمی لامکان وقوعه منه، یعنی جائز است ایلا از جانب کافر الذمی به خاطر امکان وقوع ایلا از عرض کنم این کافر ذمی. حیث یقر بالله تعالی، چون این آقا اقرار به خدای متعال داره، وقتی اقرار به خدای متعال دارد طبیعتا قسم به خدا هم میتونه بخوره، میتونه بگه والله مثلا لا جامعتوک. ولا ینافیه وجوب الکفارت المتعذر منه حال کفرهی، منافات ندارد با این جواز ایلا از کافر ذمی وجوب کفاره ای که متعذر است از این کافر در حال کفرش. یعنی اگر کسی ایلا انجام بده به نحو وجوب تخییری براش کفاره لازم میاد. خب کفاره رو کسی میتونه انجام بده با توجه به این که عبادته که بتونه قصد قربت بکنه و کافر ذمی فی حال کفرهی این کفاره ازش میشه متعذر. ایشون میفرماد لا ینافیه. چرا لا ینافیه؟ لامکان الکفاره فل جمله، فل جمله از کافر ذمی هم کفاره دادن امکان دارد. به چه نحو؟ به همون نحوی که در زهار گفتیم، کما تقدمت فی زهار، که اونجا میگفتیم این کافر ذمی اول مسلمان بشه بعد بیاد قصد غربت کنه، این امکان داره، ازش هیچ مشکلی هم نداره. اونجا مثال میزدیم، مثل این میمونه که یه آدم عرض کنم بی وضو بگه من نماز نمیتونم بخونم چون وضو ندارم، میگه خب اول وضو بگیر بعد برو نماز بخون. این که وضو ندارم که دلیل نمیشه برای این که تو بگی من الان با این حال نمیتونم نماز بخونم. و کان، مطلب دوم، و کان ینبغی ان یکون فیه خلافا مثله، سزاوار بود که بوده باشد در این ایلاح اختلاف مثل زهار. فیه بزنید به ایلا، مثلهو بزنید به عرض کنم زهار، یعنی اون اختلافی که در زهار وجود داشت سزاوار بود اون اختلاف اینجا هم بیاد. آخه اونجا ما میگفتیم بعضیا میگن چون کفاره ازش ممکن نیست پس زهار ازش عرض کنم جائز نیست، بعضیا میگن جائزه، اما اینجا عرض کنم خدمت شما اختلافی نشده، سزاوار بود اینجا هم همون اختلاف مطرح بشه. چرا؟ للاشتراک فی العله، چون علتی که آقایون در اونجا می آوردن برای من این بود که کفاره ازش ممکن نیست، اینجا این عرض کنم اختلاف رو نکردن. لکن لم ینقل اون خلاف هنا، در اینجا در باب ایلا اون اختلاف مطرح نشده. مطلب سوم، ولا وجه التقیده به ذمی، لازم نیست ما کافر رو مقیدش کنیم به ذمی. چرا شهید اول گفته کافر ذمی؟ بله زابط الکافر المقر بالله تعالی لیمکن حلفه به، زابطه این است که کافری باشد که اقرار به خدای متعال داشته باشه تا ممکن باشد حلف کافر به اون خدای متعال. ببینید ما در زهار نمیگفتیم زهار قسم است، تو زهار طرف میگفت چی؟ میگفت زهرکه که زهره امی، قسم نمیخورد، لذا اونجا مطلق کافر بود، اما اینجا چون قسمه باید کافر مقرب الله باشه، چه ذمی باشد شرایط ذمه حکومت اسلامی رو پذیرفته باشه چه ذمی نباشه، مقرب خدا که باشه میتونه این قسم رو بخوره. اینم مطلب سوم. سوال دارید بفرمایید. فرض
من به نظر اراده کردن جنبی، یعنی حالت این که لایک رو خارج کنیم، یعنی فقط یهود و نصارا هستن دیگه.
این که با این تعبیر نباید خارجش کنیم، ذمی کسی است که شرایط ذمه حکومت اسلامی رو پذیرفته باشه، اونی که این شرایط رو نپذیرفته باشد او ذمی نیست ولو کافر مقرب الله باشه. ببینید اگرم منظور شهید این باشه که کافر مطلق رو، یعنی کسی که اصلا خدا رو قبول نداره خارج بکنه، میگیم عبارت تو بد آورد.
نه نه، خدا رو قبول داره ولی دین نداره، این هم ازش.
یعنی چه خدا رو قبول داره
ولی دین؟ لایک
لایک میگم. لایک یعنی چی؟
یعنی کسی که دین نداره فقط میگه یک مبدا هستی وجود داره، ولی اینجا فقط یهود و نصارا منظور شهید اوله، یعنی منظورش از ذمی یهود و نصارا است.
خب اشتباهه دیگه، شهید ثانی میگه این اشتباهه، میگه ذمی که شما میگید اگر مرادتون ذمی باشه این اشتباهه، چون هر کافری که مقر به خدای متعال باشه برای ما کافیه، چه ذمی باشه چه نباشه. بالاخره این، ببینید یه وقت شما میگید آقا این عبارتی که گفته مفهومش یه مفهومه اما منظور شهید اول یه چیز دیگه است، اگر اینه خب اشکال اینه که چرا پس با این عبارت آوردی. اگر مراد مرحوم شهید اول همین معنای خود ذمی است، عرض میکنم که ذمی ملاک نیست، ملاک چیه؟ کافر مقر به خداست، ولو ذمی نباشد شرایط ذمه رو نپذیرفته باشه دیگه.
اما منظور شهید ثانی که کافر مقر به خداست،
یعنی هر کافری که خدا رو قبول داشته باشه ولو ذمی نباشه، خب بتونه قسم به خدا بخوره،
مثلا در
میتواند یهود و نصارایی باشد که ذمی را نپذیرفته، شرایط ذمه را نپذیرفته، میتونه اگر واقعا ما کافری داشته باشیم که هیچ دینی را قبول نداشته باشه اما مبدا اصلی را قبول داشته باشه، بله دیگه اونم مقر به خداست، فرق نمیکنه چون مقر به خداست میتونه قسم به خدا بخونه. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، مطلب بعدی این است که خب حواستون به من باشه، اگر ایلا با تمام شرایط صحت ایلا واقع شد، درست شد، مثل این که قسم به خدای متعال خورد، خالی از تعلیق بر شرط و صفت بود و همه اون شرایطی که ما تا به حال برای ایلا ذکر کردیم. اگر ایلا واقع شد، در این صورت زوجه می تواند مرافعه به حاکم بکنه، بره پیش حاکم شکایت کنه، در صورتی که زوج از وقتی امتناع کند. خب حالا زن رفت پیش حاکم چه کار کنه؟ حاکم وقتی دید مرد ایلا کرده، 4 ماه به مرد مهلت میده و بعد از 4 ماه زوج رو مجبور میکنه به یکی از 2 کار. میگه یا کفاره پرداخت کن با وعد کردن در قبول، یعنی وعده قبولی انجام بده و کفاره پرداخت کن. البته گاهی دوستان زوج قدرت بر وعده دارد، گاهی قدرت بر وعده نداره. اصلا اگر قدرت بر وعده ندارد، در این صورت عرض کنم خدمت شما اظهار تصمیم بر وعده ایشون میفرماد کفایت میکنه. یعنی زوج بگه من الان قدرت ندارم، اما در اولین زمان امکان وعده، عرض کنم خدمت شما اگر قدرتشو پیدا کردم، بگه تصمیم به وعده دارم، این کفایت میکنه. پس یا وعده بکنه و کفاره بده یا طلاق بده، یکی از این 2 کار رو باید انجام بده. بعد از اینکه حاکم او رو بر یکی از این 2 کار اجبار کرد، از 2 حال خارج نیست. یا زوج یکی از این 2 کار رو انجام میده، ولو دوستان اگر طلاق داد طلاقش رجعی باشه، در این صورت حق زن ادا شده و حاکم دست از سر مرد بر میداره. یا زوج امتناع میکنه، گوش به حرف حاکم نمیده، یعنی از فعه و طلاق یکشو انتخاب نمیکنه. ایشون میفرماد حاکم در این صورت بر این زوج زیغ میگیره در مطعم و مشرب، ولو به حبس کردنش. مثلا او رو یه جای حبس میکنه، حالا در خانه‌ای، در زندانی، جایی، و در خوراک و عرض کنم غذا و آشامیدنی او زیغ میگیره تا تسلیم بشه به یکی از این 2 کار، یعنی یکی از این 2 کار رو انجام بده. ایشون میفهمد در یه روایتی از امیرالمؤمنین نقل شده که زوج ایلا کننده را حبسش کردن و 1/4 خوراک او رو بهش میدادن. مثلا این اگر فرض بکنید روزی یه دونه نون سنگک براش بس بود، 1/4 بهش میدادن. اگر 4 قرص نان براش کفایت میکرد، 1 قرص نان بهش میدادن. اگه 4 تا لیوان آب مثلا تو روز باید مصرف میکرد، 1 لیوان آب بهش میدادن، برای اینکه او رو تسلیمش بکنم که تصمیم بگیره که عرض کنم خدمت شما یا با پرداخت کفاره وعده بکنه یا طلاق انجام بده. البته ایشون میفرماد توجه بکنید، حاکم نمیتونه او رو مجبور بکنه به یکی از 2 کار معین، یعنی یقشو بگیره بگه تو باید طلاق بدی، نمیتونه این کارو بکنه، و نمیتونه از طرف زوج خود حاکم طلاق بدهد، بلکه زوج باید انتخاب بکنه که کفاره پرداخت بکنه یا طلاق بده. این عرض کنم خدمت شما مطلب اول این قسمت. مطلب دوم، اگر زوج دوستان به جای ایلاء مطلق، ایلاء رو مقید کرد به زمانی بیش از 4 ماه، مثلا گفت والله لا جامعتو که 5 اشهر، یه وقت هست میگه والله لا جامعتو، یه وقت نه میگه والله لا جامعتو که 5 اشهر، 5 اشهر. بعد زن مرافعه به حاکم کرد، حاکم 4 ماه مهلت داد به زوج، عرض کنم خدمت شما که بعد از 4 ماه او رو مخیرش بکنه. خب 4 ماه گذشت و زوج رو بعد از 4 ماه مخیرش کرد بین فعه و طلاق، اما اسیانن مرد به حرف حاکم عمل نکرد. یه 10 روز گذشت، 20 روز گذشت، 1 ماه گذشت، تا اون 5 ماه تموم شد. اون 5 ماه که توی قسم خودش گفته بود، اون 5 ماه تموم شد. ایشون می فرماید وقتی 5 ماه تمام شد، در این صورت حکم ایلا ساقط می شود. حکم ایلا ساقط میشه یعنی وقت دیگه حرام نیست، کفارم دیگه لازم نیست. چرا؟ چون پنج ماه قسم خورده بود، پنج ماه الان تمام شده دیگه. ولو دوستان به واسطه اسیان نسبت به حرف حاکم بعد از چهار ماه، یعنی بین چهار ماه تا پنج ماه اسیان کرده باشد، یعنی گناه براش بنویسد، اما اگر گناهی کرد و این یک ماه هم گذشت بعد از پنج ماه، دیگه حکم ایلا میشه چی؟ ساقه دیگه، ایلا دیگه در واقع کارش تمامه. این عرض کنم مطلب دوم. بعدم میره سراغ اختلاف در انقضاء مدت و اختلاف در زمان ایقاب، اونو جداگانه براتون عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو. و اذا تمل ایلا به شرائطه، وقتی که ایلا کامل شد با شرائطش، با شرائطش یعنی تمام شرائط یک ایلا صحیح عرض کنم واقع شد، اینجا فل زوجته المرافعتو الالحاکم، زوجه میتونه مرافعه به حاکم بکنه، یعنی بره پیش حاکم شکایت کنه، معمتنائه عن الوعد، البته در صورتی که زوج امتناع از وعد بکنه. یه وقت از زوج خودش پشیمون میشه، وعد انجام میده، کفاره رو هم پرداخت میکنه، دیگه پیش حاکم رفتن نداره دیگه، پیش حاکم رفتن نداره. اما اگر امتناع از وعد کرد، زوج میتونه بره پیش حاکم و مرافعه کنه. این که میگه لزوجه نمیخواد بگه واجبه ها، یعنی جائز، حالا یه زن خودش صبر میکنه، میگه یه مدتی بگذره این پشیمان میشه، سرش به سنگ میخوره، زندگیمون برمیگرده به حالت اولش، با محبت و با خلاصه ترفندهای مختلف قضیه رو خودشون حل میکنن، با پرداخت کفاره نهایتا مرد پشیمان میشه. اما یه وقت از زن میگه من نمیخوام صبر کنم، اینجا میتونه بره پیش حاکم. فینذره الحاکم اربعة اشهر، مهلت میدهد به زوج حاکم چهار ماه. یه لحظه حواستون به من باشه، یه لحظه حواستون به من باشه، این چهار ماهی که ایشون میگه مهلت میده از کی؟ از زمان مرافعه یا از زمان ایلا؟ این اختلافی که بین شما هست بین فقهای قدیم هم بوده، دقت میکنید؟ ما الان صفحه 427 هستیم، دو صفحه بعد 429 این بحث مطرح خواهد شد که آیا حاکم که چهار ماه مهلت میده از اول ایلا چهار ماه مهلت میده؟ مثلا ممکنه این دو ماه پیش ایلا کرده، الان زن رفته مرافعه به حاکم کرده، میگیم خود دو ماهش که گذشته و دو ماه فرصت داریم. اما یه وقت هست نه، میگیم از زمان مرافعه به حاکم چهار ماه بهش مهلت میده. این اختلاف نظر وجود داره، میاد یکی دو صفحه دیگه طلب شما باشه. مهلت میدهد به زوج حاکم چهار ماه، ثم یجبره بعدها علی الفعه، بعد اجبار میکند حاکم زوج را بعد از چهار ماه، علی الفعه و هی وطئها قبولن. سطر بعدش داره عبد طلاق، یعنی مجبورش میکنه بر پرداخت کفاره یا طلاق. خب بر پرداخت کفاره یعنی و هی وطئها قبولن ولو به مسماه، مسماه یعنی مسمل وطی، او را مجبورش میکنه که وطی قبولی انجام بده، ولو به مسماه و به انتقی و الحشفه و الم ینزل مع القدره، عرض کنم اگر قدرت داره وطی انجام بده، او اظهار العزم علیه اول اوقات الامکان مع العجز، اگر هم عاجز از وطی است اظهار تصمیم بر وجه بکنه اولین اوقات امکانش. این مال فعه که طبیعتا اگر وجه کرد کفارم گردنش میاد دیگه، کفاره ایلا رو باید پرداخت بکنه. عبد طلاق یا طلاق بده، لاغل زن رو راحتش بکنه، آزادش بکنه. فإن فعل احدهما، اگر مرد سر به زیر بود و حرف حاکم رو گوش کرد و خلاصه یکی از این دو کار رو انجام داد، و ان کانت طلاق رجعی، یا گرچه طلاقی که داد طلاق رجعی باشد، خب اینجا خرج من حقها، خرج من حقها یعنی مرد از حق زن خارج شده، یعنی حقشو بهش داده. لئنم تمع منهما، اما اگر نفعه پرداخت کرد و وعد کرد و نه طلاق داد زن رو، اینجا زیق الحاکم علیه، حاکم زیق میگیره بر زوج ها، فلمطعم و المشرب، در طعام و شرابش، ولو بالحبس حتی یفعل احدهما، زیق میگیره تا وقتی که یکی از این دو کار رو انجام بده، ولو مجبور بشه حبسش کنه. این دیگه حالا دست قاضیست که چه کار کنه. و رویه روایت هم داره ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یحبسه فی حزیرت من قصب و یعطیه ربع قوته حتی یطلق، حبس کردن زوج مولی را در حزیره ای، حزیره دوستان آقل، محل نگهداری حیوانات اهلی، یعنی توی طویله ای چیزی نگرش داشتن، از قصب، قصب هم یعنی نی، یعنی اون محل نگهداری حیواناتی که از نی ساخته شده بود اونجا نگهش داشتن و یک چهارم غذای او را و قوت او را بهش دادن تا وقتی که طلاق بده. یعنی حضرت خودشون از طرف او طلاق ندادن ها، گفتن او باید طلاق بده اگر میخواد طلاق بده. ولا یجبره الحاکم علی احدهما عیناً، حاکم نمیتونه بگه آقا تو باید طلاق بدی، تو باید کفاره پرداخت کنی، نمیتونه بر احد معین مجبور کنه. ولا یطلق عنه، حاکم نمیتونه از جانب زوج طلاق بده، بل یخیره بینهما، زیغ میگیره تا نهایتا خودش یکی از این دوتا رو انتخاب کنه. این مطلب اول این قسمت از بحث. مطلب دوم، ولو آلا مدتا معینه تزید عن الاربعه، اگر ایلاء کند یک مدت معینی که بگید بیش از 4 ماه باشه، این که میگه تزید عن الاربعه بایدم بیش از 4 ماه باشه ها، چرا؟ چون اگر کمتر از 4 ماه باشه اصلا ایلاء نیست. آخه تو تعریف ایلاء ما چی گفتیم؟ گفتیم ابدا او مطلقا او زیادتا علی 4 اشهر للاضرار بها، علتش هم بیان کردیم دیگه تکرار نکنیم. پس ببینید، لو آلا، اگر زوج ایلا کند مدت معینی که بیش از 4 ماه، که طبیعتا باید هم بیش از 4 ماه باشه، اگر این کارو کرد، مثلا گفت والله لا جامعتو که 5 اشهر و دافعه، دافعه دوستان یعنی چی؟ یعنی از قبول حرف حاکم امتناع کرد، یعنی وقتی 4 ماه گذشت بهش حاکم گفت که یا طلاق بده یا کفاره پرداخت کن، این گوش نداد، این دافعه یعنی از قبول حرف حاکم عرض کنم امتناع کرد. اینجا فلم یفعل احد الامرین، یکی از دو عملی که حاکم بهش گفته بود بعد از 4 ماه انجام نداد، انجام نداد 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 حتی انقضت المده، تا وقتی که اون 5 ماه تموم شد، یعنی اون 1 ماه دیگه‌ش هم گذشت، اینجا سقط حکم الایلاء. چرا دوستان سقط حکم الایلاء؟ لانحلال الیمین بانقضاء مدته، چون 5 ماه تموم شده دیگه ها. ولم تلزم هل کفاره مع الوجه و ان عصم بالمدافعه، دیگه کفاره با وجه لازم نمیاد برش. عرض کنم گرچه دوستان این زوج به واسطه مدافع نسبت به حرف حاکم گناه کرده، چون وقتی حاکم شر یه چیزی رو دستور میده طرف باید عمل کنه، این گوش نکردنش به حرف حاکم گناه هست، اما حکم ایلاء دیگه الان ساقط شده. اینم دوستان مطلب دوممون تا اینجا. سوال دارید بفرمایید.
دیدیم که از سمت شهر فشار به مرد میارن که یکی از دو مورد انتخاب بکنه، حالا فشارش هم یکم سخت باشه اینه، ولی به هیچ وجه اجازه نمیدن که از سمت اون مرده حاکم شهر طلاق بده، یعنی اینکه طلاق دست مرد خیلی محکمه. قبل از این هم دیدیم تو وقت
خب چی میخواید بگید
الان؟ ولی خب الان بعضی از مراجع اجازه میدن که حاکم شهر طلاق بده، برای چه اساسی؟
ببینید همه این مواردی که میگیم بهش سخت بگیرن که خودش تصمیم بگیره، مال وقتی است که خودش حضور داره و امکان تصمیم گیری از جانب او وجود داره، اما کله شقی میکنه گوش نمیده. اما یه وقت از زوج رفته 5 سال پیداش نیست، اصلا معلوم هم نیست پیداش بشه، یا زوج مجنونه به طوری که امید خوب شدنش نیست، اصلا امکانی که او طلاق بده نیست، اگه طلاق هم بده به درد نمیخوره. تو مواردی که امکان حضور زوج وجود ندارد یا امکان طلاق دادن زوج وجود ندارد به واسطه جنون و امثال اینها، اینا ادله خاص دیگری داره.
اینجوری گفتن در درس او اگر اسر و حرج باشه حاکم شهر میتونه،
اگر به اسر و حرج برسه بله، باز اگر اسر و حرج بشه، یعنی اون نه اینجا اسر و حرج نیست، نه اینجا اسر و حرج نیست، نه خیر بهش سخت میگیرن خودش تصمیم میگیره، یعنی بعد از یک ماه وقتی بهش سخت گرفتن خودش میاد تصمیم میگیره. همینجا هم اگر واقعا این بنده خدا رو 2 ماه 3 ماه 6 ماه عرض کنم بهش سخت گرفتن اما تصمیم نگرفت، مقاومت کرد، چه بسا اگر به حد اسر و حرج بر زن برسه، فقیه فتوا بده به ادله عام اسر و حرج که میتونن طلاق بدن از طرفش، یا میتونن یه تصمیم. ببینید بالاخره ما اگر این ادله رو داریم، اون ادله اسر و حرج رو هم داریم، فقیه باید بین اینها جمع بکنه. یه وقت از 5 روز به این آقا سخت بگیرن تصمیم میگیره، یه هفته 10 روز بهش سخت بگیرن تصمیم میگیره، سخت گیری رو یه مقدار تشدیدش بکنن جنبندی میکنه، اونم میخواد زندگی کنه دیگه، اونم بالاخره میخواد زندگی کنه، اون نمیتونه برای همیشه که این وضعیت رو داشته باشه. اما اگر بخواد مقاومت کنه در حدی که عسر و حرج برای زن اتفاق بیفته، همونجا ممکنه فقیه این فتوا رو بده. نه 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 نه، ممکنه خودش مانع داشته باشه. الان میخونیم، الان میخونیم، بله، مثلا مجبوب این وضعیت رو داره، یا کسی که خسی شده این وضعیت رو داره، یا نه به واسطه مریضی، ممکنه این کسی مریض باشه، رو تخت بیمارستان افتاده، توان نداره، قدرت نداره. تو خسی و مجبوب اینا بحثش میاد، تو مریض بحثش میاد، به مناسبت توی یه جای دیگه البته میاد. دوستان بزرگوار، مرحوم شهید در این قسمت از بحث 2 تا اختلاف رو مطرح میکنه، یه مقداری باید دقتتون رو ببرید بالا، این 2 تا اختلاف رو با اون مباحث بعدیش بگذرونیم، دقت میخواد، یه مقدار توجه بکنید. ببینید دوستان، اگر زوجین در انقضاء مدت 4 ماه که حاکم به زوج مهلت داده بود اختلاف کردن، مثلا زوجه گفت اون مدت تمام شده، اما زوج گفت نه هنوز باقی است، ببینید الان مثلا فرض کنید ما اول آذر هستیم، اگر زوجه بیاد بگه بابا مثلا فرض کنید اول چی بگیم تیر حاکم به شما 4 ماه مهلت داد، الان که اول آذره 4 ماه چی شده؟ تمام شده. اما زوج بگه نه، مهلتی رو که حاکم به من داد اول مرداد بود نه اول تیر، و هنوز اون 4 ماه تمام نشده. اگر این اختلاف رو کردن، ممکنه حاکم هم تو ذهنش نباشه ها، یعنی حاکم این مهلت رو داده جایی هم ثبت نکرده، الان برید از حاکم بپرسید، چه واسه حاکم هم بگم من نمیدونم، من یادم نیست، خودتون یادتونه. اگر یه همچی اختلافی اتفاق افتاد، ایشون میفرماد اصل عدم انقضا است، ولذا چون اصل عدم انقضا است، قول مدعی بقاء مدت، یعنی اون کسی که میگه آقا مدت هنوز باقی است، اون قولش میشه مطابق اصل، و کسی که قولش مطابق اصل شد میشه منکر و او باید قسم بخوره. ولذا دوستان در ما نهنفی قول کسی که حرفش این است که هنوز مدت باقی است که زوج باشه، این عرض کنم خدمت شما قولش میشه مقدم با یک قسم. این یکی از اختلافاتی که ایشون مطرح میکنه. اختلاف دوم دوستان اینه، اگر زوجین اختلاف بکنن در زمان وقوع ایلا، ها؟ مثلا زوجه میگه 4 ماه قبل ایلا شده، زوج میگه 3 ماه قبل ایلا شده. چرا دوستان زوجه میگه 4 ماه قبل ایلا شده؟ میخواد بگه 4 ماهش تمام شده و الان تو یا باید طلاق بدی یا باید کفاره پرداخت کنی. اما زوج میگه نه، از زمان ایلا تا به حال 3 ماه بیشتر نگذشته، که معناش این باشه که مثلا هنوز 1 ماه مهلت دارد. ایشون میفهمد در این صورت قول کسی که قائل به تأخر ایلا است مقدمه، که حالا تو مثال ما اونی که قائل به تأخر ایلا کیه؟ زوجه، قولش میشه مقدم. چرا؟ چون اصل عدم تقدم ایلا است. یعنی استصحاب عدم داریم، 6 ماه پیش که این ایلا نکرده بود، بعد یه ما میایم جلوتر استصحاب عدم ایلا میکنیم، یه ما دیگه میایم جلوتر استصحاب عدم ایلا میکنیم. یعنی این استصحاب عدم ایلا میاد 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 تا اون زمانی که یقین داشته باشیم ایلا اتفاق افتاده. اون مقداری که یقین داریم ایلا اتفاق افتاده 3 ماه پیشه، نه 4 ماه پیش. 4 ماه پیش محل اختلافه، اما تو 3 ماه پیش هر دو قبول دارن که اون موقع دیگه ایلا واقع شده بود، و لذا 4 ماه پیش رو میگذاریم کنار، نسبت به 3 ماه پیش میگیم این قول مطابق اصل است و کسی که قولش مطابق اصل باشه میشه منکر و او قسم میخوره. اینم دوستان اختلاف دومی که اینجا مطرح شد. حالا این دوتا اختلاف اصلش دوستان معناش روشنه، توضیحش هم روشنه، هیچ گیر و عرض کنم گرفتاری هم نداره. اما مرحوم شهید نسبت به هر کدوم از این دوتا اختلافی که عرض کردیم نکته ای داره که بالاخص نکته دومش یه مقداری دقت ویژه میخواد. نسبت به اختلاف اول نکته ای که داره اینه، ایشون میفرماید مدعی انقضاء مدت معین شده توسط حاکم در اختلاف اول همیشه زوج است یا زوج؟ مدعی انقضاء مدت معین شده در اختلاف اول همیشه زوج است یا زوج؟ زوجه، همیشه زوج است. زوج هیچ وقت نمیاد بگه مدت معین شده توسط حاکم تمام شده. چرا؟ چون تمام شدن مدت معین شده توسط حاکم به ضرر زوجه. طبیعتا تو اختلاف زوجه میگه مدت تمام شده، تو یا طلاق بده یا کفاره بده، زوج میگه نه من هنوز مهلت دارم. تو اختلاف اول نسبت به اتمام زمان مدت معین شده توسط حاکم همیشه زوجه است که میاد میگه مدت منقضی شده، درست شد؟ اما نمیتونیم یه صورتی رو فرض بکنیم که زوجی همچین ادعایی رو بکنه، یعنی طبعا از زوجی همچین ادعایی اتفاق نمیفت. این مربوط به اختلاف اول. اما نسبت به اختلاف دوم، یعنی اختلاف در زمان وقوع ایلا، اختلاف در زمان وقوع ایلا، جناب شهید می‌فرماید ممکن است ادعای، دقت کنید، تقدم یا تأخر توسط هر کدام از زوجین اتفاق بیفته. یعنی میتونیم صورتی رو تصویر بکنیم که مثلا زوج ادعای تقدم رو میکنه، میتونیم صورتی رو تصویر بکنیم که زوجه ادعای تقدم رو میکنه، یعنی تصویر هر دوتاش ممکنه. حالا چجوری تصویر هر دوتاش ممکنه اینو میخوام براتون باز کنم. ببینید دوستان، صورت اولی که میخوام تصویر بکنیم این صورته، مثلا زن بگه زمان ایلا متأخر است، مثلا بگه اول خرداد ماه، زن بگه زمان ایلا متأخر از اون چیزیست که مرد داره میگه، مثلا بگه اول خرداد. البته دوستان دقت کنید، با این فرض که در ایلاء زمان معین شده 5 ماه باشه، مثلا مرد گفته والله لا جامعتو که 5 اشهر، درست شد؟ به طوری که این 5 ماه بر اساس محاسبه مدت تعیین شده 4 ماهه حاکم شهر قبل از اون 4 ماه تمام نشده باشه، یعنی 4 ماه حاکم که تمام شد هنوز زوج بگید مهلت داشته باشه. البته دوستان اینو باید جایی فرض بکنیم که 4 ماه حاکم از حین مرافعه محاسبه شود، نه از حین ایلاء. از حین مرافعه محاسبه بشه اون 4 ماه، نه از حین ایلاء. حالا یواش یواش روشن میشه که چرا این قیود رو میاریم. مثلا 15 خرداد زمان مرافعه است، حاکم 4 ماه از 15 خرداد تا 15 مهر به این آقای زوج مهلت داده، و حال این که دوستان 5 ماه معین شده از اول خرداد طبق ادعای زوج میشه آخر مهر، درست شد؟ یعنی میشه اول آبان، در واقع میشه اول آبان. خب اینجا اگر زن بیاد چه کار کنه؟ ادعای تأخر کنه، بگه آقا اول خرداد بوده، نه مثلا اول اردیبهشتی که زوج میگه. زن اینجا به چه هدفی این کار رو میکنه؟ ایشون میفرماد زن این کار رو میکنه برای اینکه بتونه بعد از مدت تربص 4 ماهه زوج رو ملزم بکنه به فعه یا طلاق. زوج رو ملزمش بکنه که عرض کنم تو باید فعه بدی یا طلاق. چرا؟ چون الان که 15 مهره اون 4 ماه تمام شده، اما 5 ماهی که تو در ایلاء گفتی هنوز تمام نشده، 5 ماه اول آبان تمام میشه. لذا تو این 15 روز من زن حق دارم چه کار کنم؟ تو رو مجبورت کنم یا طلاق انجام بدی یا فعه بدی. اما زوج میدونه چی میگه؟ میگه زمان ایلاء من کی بوده؟ یک ماه قبلش بوده، اردیبهش بوده، و چون ایلاء من 5 ماه بوده اول مهر 5 ماه هم تموم شد، یعنی آثار حکم ایلا چی شد؟ اول مهر از بین رفت، و حال اینکه 4 ماهی که حاکم به من مهلت داده بود کی تمام میشه؟ 15 مهر تمام میشه. لذا الان که 15 مهر و اون 4 ماه تمام شده، حکم ایلا هم چی شده؟ از بین رفته. وقتی حکم ایلا از بین رفته دیگه زن نمیتونه مرد رو مجبور بکنه به طلاق یا فعه، چون فعه‌ای در کار نیست دیگه، حکم ایلا از بین رفته. ما یک صورت رو براتون توضیح دادیم، نمیدونم به صورت دوم برسیم یا نه. نگاه کنید یه مقدار عبارت رو، ولو اختلفا، خوب دقت کنید، اصلا نباید عجله کنیم اینجاها ها. ولو اختلفا، اگر زن و مرد اختلاف کردن، فی انقضاء المدت المضروبه، در انقضاء مدتی که مضروبه ای معینه به توسط الحاکم، اون مدتی که براش قرار داده شده توسط حاکم، تو انقضا اون مدت اختلاف کردن، اینجا قدم قول و مدعی البقا مع یمینه، کسی که مدعی بقا هست او قسم میخوره و قولش مقدمه. چرا؟ چون اصل عدم انقضا است، یعنی اصل این است که هنوز مدت 4 ماه منقضی نشده، و لذا قول مدعی بقا میشه مطابق اصل. کسی که قولش مطابق اصل میشه منکر، کسی که منکر شد باید قسم بخوره. این یک اختلاف، تمام. اختلاف دوم، ولو اختلفا فی زمان ایقاء الایلاء، اگر تو زمانی که زوج ایلاء کرده اختلاف کنن، حلف من یدعی تأخره، قسم میخوره اون کسی که ادعای تأخر اون زمان ایقاع ایلاء رو میکنه. چرا؟ لأصالت عدم تقدم. دوستان این اصل عدم تقدم یا اصل تأخر همون استصحاب عدم است، یعنی قبل 6 ماه قبل، 10 سال قبل ایلاء نشده بود دیگه، هی ما اینو استصحاب میکنیم عدم ایلاء رو تا برسیم به اون 2 تا زمانی که اینا میگن. خب تو زمان اول ما باز استثام عدم رو داریم تا زمان دوم. دیگه تو زمان دوم دوستان هر دو قبول دارن که تو این زمان قطعا ایلام انجام شده، حالا یا یه ما قبلش انجام شده یا تو همین زمان. پس تا زمان دوم یعنی زمان تأخر، زمان عدم تقدم، ما استصحاب داریم. ول مدعی للانقضاء فی الاول، دوستان بزرگوار، فی الاول یعنی اختلاف اول، بالای اون لب اختلاف های اول بنویسید اختلاف اول، بالای لب اختلاف های دوم بنویسید اختلاف دوم. یه اول یعنی اون اختلاف اول. تو اون بحث اول مدعی انقضاء مدت مضروب توسط حاکم هو زوجه، زوجه است که میاد مدعی انقضاء مدت مضروبه میشه. چرا؟ برای این که مطالبه کند زوجه از زوج به عهد الامرین، میگه انقضاء شده پس تو باید یا طلاق بدی یا کفاره بدی. ولا یتوجه کونو ها منهو، وجیه نیست، قابل تصویر نیست بودن این ادعا از جانب زوج. طبیعتا زوج نمیاد انقضاء رو ادعا بکنه، نمیخواد بر خود درد سر درست کنه که تمام شد. و اما ثانی، اما ثانی، ثانی یعنی اختلاف بگید دوم، فیمکن وقوع این ادعای ثانی من کل من هما، این ممکنه از هر جفتشون اتفاق بیفته. فتدعیهی تأخر زمانهی، دقت کنید دو خط دیگه مونده ها، ممکنه زوجه ادعا بکنه تأخر زمان ایلاء رو، ادعا میکند. خوب دقت کنید، قلمم دستتون باشه، مثالایی که میزنم رو عبارت بیارید تا تو مطالعه مشکل پیدا نکنید. ادعا میکنه زن، هی از زوجه، تأخر زمان ایلاء رو. اذا کان اون ایلاء مقدرن به مدت لم تمزه قبل المدت المضروبه. ببینید میگه این مال وقتی است که ایلاء مقدر باشد. ایلاء مقدر باشه یعنی روز اولی که زوج اومد مثلا ایلاء کنه گفت والله لا جامعتو که خمسه اشهر، مقدر باشد به مدتی که لم تمز قبل المدت المضروبه، یعنی قبل از اتمام مدت معین شده توسط حاکم. که ما دوستان مدت مضروبه رو انتهایش رو کی فرض کردیم؟ 15 خرداد به ادعای زن، به ادعای زن گفتیم 15 مهر، گفتیم 15 خرداد شروع شده، 15 مهر مدت مضروبه تمامه. اما عرض کنم خدمت شما اون ایلا هنوز نگذشته. چرا؟ طبق ادعای زن. چرا نگذشته؟ چون طبق ادعای زن اول خرداد ایلا اتفاق افتاده بود و اول آبان 5 ماهش تمام میشد. ببینید مثالا رو، لن تمزه عرض کنم اون مدت قبل از مدت مضروبه توسط حاکم، فترافعه لیلزم به احدهما. اینجا عرض کنم مرافعه میکنه و زن ادعای تأخر میکنه، میگه آقا زمان ایلا اول خرداد بوده، برای چی؟ برای اینکه لیلزم زوج به احدهما، یعنی به احد الفعل طلاق. اما ویدعی تقدمو، زوج میاد ادعای تقدم میکنه، یعنی میگه آقا زمان ایلا اول خرداد نبوده، کی بوده؟ بگید اول اردیبهشت بوده. برای چی اینو میگه؟ ها؟ برای این که اگر اول اردیبهشت باشه، اول مهر یعنی قبل از مدت مضروبه حاکم 5 ماهش تمام شده باشه، ها؟ و یدعی تقدم اون ایلا را علی وجه تنقضی مدته قبل المدت المضروبه. برای چی همچه ادعایی میکنه؟ لیسلم من الالزام به احدهما، تا بگه اول مهر من 5 ماه تموم شد دیگه، حکم ایلا ساقط شد. حالا که حکم ایلا ساقط شد، وسط مهر 15 مهر که 4 ماه مضروبه حاکم تمام شد، دیگه نمیتونن او رو ملزم کنن به فعه و طلاق، چون حکم ایلا ساقط شده. و قد یدعی دیگه متاسفانه موند، کاش میتونستیم این دو خط هم بگیم و دیگه برای پس فردا چیزی نمیمون. آخر دعوانا ان الحمد لله. سالم بماند زوج از الزام به یکی از فعه و طلاق. یعنی نتونن مجبورش کنن. آره دیگه، چون پنج ماهش تمام شده دیگه.